بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بزرگی است مشرف شدن به محضر فضلاء عزیز و سائی در حوضه قم و درک محضر آقایون در مدرسه فیضیه و جلسه رو در آغاز متبرک میکنیم به نام مقدس امام و علماء بزرگ، فضلاء جوان و طلاب مجاهدی که در سالهای قبل از انقلاب برای اجرای عدالت در این جامعه به تشکیل حکومت اسلامی دربدری‌ها و محرومیت‌ها و مصیبت‌ها کشیدند و در اون روزگاری که روحانی شدن و معمم شدن خود به تنهایی یک جرم بود در این جامعه و به استقبال هزاران مشکل و گرفتاری و اهانت رفتن، اونها رداء پیامبر بر دوش انداختند و امامه پیامبر بر سر بستند و در این راه مصائب بسیاری کشیدند. درود بفرستیم و به علما و فضلاء مجاهدی که در سالهای قبل از انقلاب در همین فیضیه و در قم برای اجرای این اصول انواع مشقت‌ها و دردگری‌ها و تبعیدها رو به جان خریدن، شلاق خوردن، تیرباران شدن، زیر شکنجه از پا در آمدند و بعد از انقلاب فضلا و طلاب جوانی که در جبهه‌ها در خطوط مقدم نبرد همزمان با موعظه‌ای که بر زبان جاری می‌کردن دست به سلاح می‌بردن و در کنار خدشکنها و خاطیزها حاضر بودند. امروز هرچه داریم و فردا هرچه خواهیم داشت به برکت مجاهدتها و خلوص اون عزیزان است که یادشون همواره زنده باد. در دنیایی که مدعیان کمالات و عاملان جنایات هر دو نفر یکی‌اند الان و در حوزه نظر و عمل داره شب و روز در حق انسان جنایت میشه و این همه ضد فطریات تو جوامع بشری داره تئوریزه میشه، تولید میشه، تکثیر میشه و به خورد خلائق داده میشه، به نظر که حتی ما هم مجبوریم در آموزش های آکادمیکمون در کشور همونا رو با هم دیگه مباحثه بکنیم و ضد انسانی ترین نظریات تقدیس میشه و ترویج میشه و اخلاق و عقلانیت و مسئولیت و حریم انسان، حتی جان انسان خیلی ارزان قیمت گذاری شده و الفبای وجدان رو گاهی تحت عنوان تئوری‌های جدید زیر سوال می‌برن و مضحکه می‌کنن و الحاد رو تئوریزه و بسته‌بندی شده به آکادمی‌های دنیا تحویل میدن و رسیدن می‌گیرن، یعنی سرشون رو بالا میگیرن و این کار رو انجام میدن. اگر کسانی نباشن که عالمانه و موشکافانه این ایده های ضد انسانی رو اولا بشناسند و ثانیا به درستی مجاب بکنند و پاسخ بدن و رو کنند و شفاف و علمی و مؤدبانه اونا رو نقد بکنند، همه ما در جنایات بزرگی که به سر بشریت و نه فقط مسلمین خواهد آمد در سده آینده شریک خواهیم بود، کم یا زیاد. این ایده های اونقدر ضد انسانی که به قول یکی از فیلسوفان مصلح در خود غرب میگه علارغم این همه بزکی که میشه بعضی از ایده ها و علارغم آرایش لفظی که میشه و گریمی که میشه، ولی اونقدر معذالک باز اونقدر کثیف است که به تعداد تکرارش باید سیفون خانه فرهنگ بشری رو کشید. به تعداد تکرارش و معذالک همین ها به عنوان تئوری موضوع درس و بحثه در غرب و شرق و تا ما، یعنی تا حوزه قدرت تولید انبوه و دقیق فکری در حوزه‌های مختلف حکمت نظری و حکمت عملی رو پیدا نکنه و نه با زبان بلکه با عمل مستقیم وارد کارزار نشه، آش همینه و کاسه همین. در حوزه عمل اوضاع بدتر از حوزه نظر، یعنی در حوزه عمل و تو حکمت عملی اصلا سرشت انسان رو با لجن سیاه میکنن، حق و زعمه هم میخوان برای که کاری انجام دادن. و این همون سنت سیاهی است که از خود تاریخ هم قدیمی تره، یعنی اصلا ترفند خود شیطان بود از اول که طوری حالا تزیین میشه که انگار یه عروس چند ماه هست، انگار یه پدیده تازه است. خب اینا همه ضرورت هایی است که دعوت میکند که کسانی فداکارانه از سیر عادی زندگی فاصله انتقادی بگیرن، از کاروان روزمرگی خارج بشن. کسانی باید پیدا بشن که دیگه نه فقط تماشاگر بلکه بازیگر هم باشن. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. تو یک همچی وضعیتی کسانی باید باشن که پاشون رو از زندگی روزمره، از لجن زندگی، گلولای زندگی روزمره بکشن بیرون و چند گام اون طرفتر رو ببینن، هجرت کنن به پایگاه های معرفت، به معرفت دینی. لیتفقهو، برای که به درک عمیق‌تر و پیچیده‌تر از دین و از حقیقت برسن. و وقتی که بر می‌گردن به آغوش ملت خودشون و مردم خودشون و جامعه خودشون، فست اقامت 100 ساله رو در قوم نکنن و برگردن به جامعه خودشون، لینذرو، برای که انذار بکنن و اخطار بکنن و اونها رو بیدار بکنن، جامعه خواب رو بیدار بکنن و نسل غفلت زده رو به خود بیارن. اگر یک چنین اتفاق بیفته، تازه حوزه داره به کارکرد خودش در اون شرایط نزدیک میشه. یعنی باید به قضیه از این منظر و از این نقطه نگاه کرد. و مسئله اصلی اون وقت این میشه که چجوری میشه این محرومیت هایی که در پیش است در این راه تجربه کرد، سرفرازانه، بدون تردید، بدون یأس، بدون تذبذب از این مسیر میشه چطور عبور کرد؟ چطور میشه فرهنگی رو که به لحظه تولد خودش مشروط نیست، یعنی اسلام، در شرایط خاص زمانی و مکانی که هر یک از ما و شما باش مواجهیم عرضه کرد به عنوان یک راه حل برای مشکلات نظری و یک راه حل برای زندگی؟ خب علمای دین جزء مفکره جامعه هستن، البته نه به اون معنا که علما قرار به جای مردم فکر کنن. برای مردم باید فکر بکنن، اما به جای مردم نمیتونن فکر بکنن. باید به مردم کمک کنن که مردم بتونن فکر کنن، اما به جای مردم ما نمیتونیم فکر کنیم. ما آمدیم برای اینکه کمک کنیم، یعنی شما آمدید برای اینکه کمک بکنید که مردم بتونن درست به اونچه که باید بیاندیشن بیاندیشن. مردم رو به سمت سعادت نمیشه هل داد، باید سعادت رو به اونها نشون داد، تعریف کرد، جلوتر از اونا حرکت کرد و بعد بهشون گفت که بیایید. نمیشه ایستاد و به مردم گفت که لطفاً برید. اگر تو هر رشته این کارو بشه کرد، تو عالم روحانیت این کارو نمیشه کرد. مثل معماری که پلی رو ساخته و قبل از اینکه مردم از اون پل عبور کنن، اون خودش و خانوادهش باید از اون پل جلوی چشم مردم عبور کنه که ببینن این پل مطمئنه و این معمار به کاری که کرده اطمینان داره، نخواسته با اونا بازی بکنه، نخواسته بازی در بیاره، دکون تازه ایوانه کرده. صادقانه وقتی خودش از پل عبور کرد با خانوادهش، بعد اون طرف پل که رسید به مردم بگه بیای. اما نمیشه این طرف ایستاد و طرز تهیه رستگاری رو مثل طرز تهیه آش رشته به مردم آموزش داد. نمیشه این طرف پل ایستاد و گفت لطفا شما برید ببینید چی میشه، منم اگه وقت کردم میام. این راه رسمی است که از انبیا و اولیای دین و از علماء ربانی و سلف صالح ما باید آموخته باشیم. اگر با همه چی بشه با زبان قضیه رو شروع کرد و ختم داد، مسئله هدایت جامعه
و حل کردن مشکلات یک جامعه مسلما اگرم با زبان شروع بشه به زبان ختم نخواهد شد، به زبان ختم نخواهد شد. بنابراین علماء دین، علما بزرگان به ما آموختن که باید به نقشه‌ای که می‌کشیم و می‌خوایم او رو به مردم عرضه کنیم، نقشه زندگی، قبل از مردم یا دست کم همزمان با مردم بایستی به اون نقشه خودمون عمل بکنیم. تمام کسانی که میگن دین کهنه شده، روحانیت جاذبه‌شو از دست میده، مفاهیم نظری مشکل پیدا کرده، مطلقاً اینجوری نیست. مفاهیم دینی کهنه نشدن. مردم از مفاهیم دینی، از آیات و روایات خسته نمیشن اگه درست به اینها عرضه بکنیم. مشکل دیگری گاهی به وجود میاد و قبل از اینکه نظری باشد عملی است. هنوز بهترین رغبت ها، بهترین استقبال ها از همین مفاهیم میشه. یه هم تجربه ایست که شما خودتون دارید و داشتید، بندم داشتم، در مواجهه با همین اصل جوانی که ازش مینالن خیلی ها در داخل و هم در خارج. اینا بود چیزای تازه‌ای که قرار بود به بشریت گفته بشه، همینا بود. متأسفانه تو جای خودش که قرار بگیره و درست گفته بشه، توجه ها واقعا جلب میشه. به شما بگم اگر تا حالا تعبدی میگفتیم، گفته باشید تا آقا اسلام و تشیع حرف آخر رو زده و تمام مسائل درش هست، هیچ مشکل نظری و عملی نیست الا که جوابش هست، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، امروز تحقیقا و از سر تجربه میشه رو واقعا گفت. واقعا و عمیقا باید گفت هیچ حوزه‌ای وجود نداره از حوزه مسائل نظری و عملی، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی، که واردش بشید و نتونید در اون مورد آیات و روایاتی بسیار مناسب، راهگشا، حل مسئله پیدا کنید. قرآن و سنت سرتاسر حل المسائله، منتها ما چون مسائلش نمیدونیم ارزش این حل المسائل را نمیدونیم. مثل کسی هست، مثل بدوی‌های افریقایی که زیر پایشون معادن انبوه الماس و سنگهای معدنی گران قیمت هست، ولی نمیدونن اینا چیه و قدرت استخراج چه ندارن، زحمت نمیکشن، مایه نمیگذارن، روزی 10-15 ساعت کار نمیکنن، کارشون منظم نیست، مرتبط با هم نیست، نمیفهمن ازش اینا چیه که زیر پاشونه. بعد یک کمپانی از امریکا یا اروپا پا میشه میاد محاسبه میکنه، رو میفهمه الماس و مواد گران قیمت یعنی چی، باعث چه کارایی میشه کرد با اون سنگهای معدنی، اون میبینه باید چه کار کرد. میاد اینجا به شما دو تا شکلات میده و بعد میگه آقا این زمینای خالی به درد نخور، مال ما در اختیار ما، و بعد اون منابع رو استخراج میکنه و قدمهای بزرگی باش برداشته میشه. وضعیت ما با منابع دینمون، یعنی با کتاب و سنت، یه همچین وضعیت. ما مثل اون بدوی‌های افریقایی که زیر پامون این منابع غنی وجود داره تو دستمون، یک طرف دریای مواجه، این طرف یه بیابون خشکیه، ما همینقدر ارزه نداریم اینا رو زهکشی کنیم، این آب رو برسونیم به این زمینا. اینجا زمین داره در خشکی و قحطی میسوزه، اینجا هم آب همینطور رو هم موجوده. اینو مشکل بزرگی که حالا قاصر یا مقصرش هر چه که هست جز حوزه علمی کسی نیست، جز روحانیت، جز ما، جز ما طلبه ها و اساتید ما، هیچ کسی دیگه مسئول نیست در رابطه به اندازه ما لاغر. و این اتفاق تلخ و خطرناکی رو داره میفته. حکومت تشکیل بدیم، صدها مسئله تو حوزه قضاوت، تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه معارف مدام داره کتاب ترجمه میشه، تو انواع حتی تو الهیات داره کتاب ترجمه میشه مدام. شما هفته این نیست که به این کتاب فروشی های سر بزنید دو سه تا کتاب با ترجمه زیبا نبینید تو حوزه‌های مختلف جامعه شناسی، روان شناسی، چه علوم تربیتی و حالا تو حوزه الهیات و دین و معرفت دینی. و از این طرف ما هم تو اسم نگاه میکنیم، وقت اونا با دست خالی، یعنی بدون منابع غنی دارن این کارا رو میکنن و ما با این همه منابع نشستیم و همینطور نفرین میکنیم. بنابراین اون چه که آموختیم از بزرگان ولو بهش نتونستیم عمل بکنیم، بنده خودم رو عرض میکنم این است که طلبگی یک عمر کف نفس، یک عمر اجتناب و کرامت و جهاد و اینا قیمتی است که برای طلبگی، طلبه این مکتب تشیع واقعا باید بپردازه. کار اضافا سختیه و در این حال بسیار با ارزش و خدومانه است، چون یک تفاوت مهمی که بین اسمت برای گیاهان، اسمت گیاهان مثلا با اسمت و طهارت انسان وجود داره، اینه که گیاه برای که برای پاک بودن گیاهان بهایی نپرداختن، اما انسان برای پاک بودن و پاک موندن بها و هزینه خیلی سنگینی باید بپردازه و این بهایی است، این ریسک بزرگی است که کسی که معمم میشه وارد حوزه علمیه میشه اینی به جانش پذیرفته. و به نظر من جای تشکر و تعجب هر دوش هست کسانی که پا به این میدان میگذارن، چون اگر به وظایفش درست عمل باشه جز مصیبت واقعا جز گرفتاری چیزی نیست و این رنج یک رنج مجرد بی فلسفه هم نیست، یک رنجیست توأم با خودآگاهی و کسی که داوطلب طلبگی میشه و هم تو این دور زمانه به نظر من از جهاتی طلبگی تو این دوره و زمانه از جهاتی سخت‌تر است از طلب شدن در دوره مرحوم میرزای حائری یزدی، شیخ عبدالکریم و دیگران، مؤسسه که حدود 80 سال تقریبا از تأسیس حوزه قم میگذره دیگه، قبلش بزرگانی مثل مرحوم میرزای قمی و دیگرانی در قم بودن ولی حوزه به این معنا تقریبا بیش از 80 سال از عمرش نمیگذره و جالبه که درست در همون دوره‌هایی بود که سلسله پهلوی رضاخان کودتا کرده بود، سر کار آمده بود، او خواست ریشه حوزه و روحانیت رو بکنه و دقیقاً معکوس شد و حوزه و روحانیت ریشه او و سلطنتش رو کند. اما او دوران طلبه شدن یه سختی‌هایی داشت که امام رضوان الله یه بار نقل می‌کردن همون مواقع که ما گاهی حتی روزه خوندن و معمم شدن قاچاقی بود دیگه، باید تو زیرزمینه جای مخفی می‌شدی. اون یه جور سختی است. طلبه شدن تو این دوره زمونه در دهه سوم تشکیل حکومت اسلامی یه جور دیگه ای سخته. اگه کسی بخواد طلبه به معنی واقعی و دقیق کلمه باشه و به ملزومات نظری و عملیش وفادار بمانه، اگر نخواد نه، همه کار آسونه، مخصوصا طلبگی از همه کار آسون تره. اگر بخواد به ملزوماتش وفادار باشه خیلی کار سخت. بعضی اساتید ما اون اوایل که ما وارد طلبگی شده بودیم میگفتن که وارد یک راهی شدی که حد متوسط نداره، بعد حالا که وارد حوزه شدی اینه بدان که بعداً در آخرت جات یا بالاترین درجات بهشت به تو خواهند داد یا پایین‌ترین درکات جهنم رو. این بین وسط جایی نداری دیگه، یا بهترین جاها رو بهت میدن اگه به وظایفت عمل بکنی یا بدترین جاها رو میدن اگه به وظیفت عمل نکنی، شکل ثالثی وجود نداره، اهم دایره بین معذوره اینه. و این خیلی نقطه مهمیه و جمله بسیار تکان دهنده است که بزرگان و اساتید به ما گفتن و ما درست گوش نکردیم، یعنی خودم رو بنده عرض میکنم و بعضی از شما هر شود که داوطلب شدن بنابراین برای طلبگی، این بخش از عرضم رو میخوام با این خلاصه گیری تمام بکنم که داوطلب شدن برای طلبگی، داوطلب شدن برای یک سلسله از رنجهای خاموش و تمام نشدنی است تو این دوره. ولی وقت باید ما که اخلاف اونا هستیم جواب اتفاقاتی که داره حالا میفته و کاری که از ما برنمیاد و خلاهای سنگینی که وجود داره و خاکیزایی که خالی مونده جوابگوی همه اینا باید باشه و اینها زحماتی است که گاهی ممکنه یک طلبه اگر واقعا به وظیفه‌اش بخواد عمل بکنه زحماتی بکشه یک عمر تا آخرم هیچ کس و هیچ به هیچ طرزی ازش تشکر نکنه. باید آماده باشیم یه عمر مصیبت بکشی هیچ کس هم ازت تشکر نکنه، هیچ کس سراغت نگیره، احوالت نپرسه. این آمادگی‌ها باید به وجود بیاد. اگر بخوایم کار کارستانی رو که نسل قبل از ما در روحانیت و علماء دین کردن ادامه بدیم و اون زحمات اونها رو نخواهیم ضایع بکنیم، برای که اینا یه زحماتی که شما میکشید یه زحماتیه که نمیتونید بعدش صورت حساب بدین به کسی جز به خدا، صورت حساب نمیتونید بدین آقا من این زحمات رو کشیدم. فقط همو نحتسب و عند الله و علی الله فقط میشه گفت، هیچ چی دیگه واقعا نیست. یک عمر جهاد در سکوت دور از ریا و سمعه، دور از چشم و گوش‌های خریدار، دور از در این حال دور از تردید و ملال. نباید خسته بشی تو تاریکی و تو سکوت و تو تنهایی، باید هزاران مصائب رو تحمل کنی، کار بکنی و خسته هم نباید بشی. گاهی هم باید آماده بشی فوشت بدن، تشکر که نکنی فوشت هم بدن، برای اینکه کار بزرگی که به عهده گرفتید از همه این مسائل و مشکلات بزرگتره. از همه این مشکلاتی که گفتیم و نگفتیم، اون کار خودش بزرگتره و ارزشش بیشتره. اون کار عبارت از تصحیح خطاهای تاریخی ملت‌ها و عبارت است از نظارت دردمندانه بر اون چه میگذره و انتظار صادقانه برای اون چه که باید باشه و بررسی آسیب شناسانه برای که چرا اونجوری نیست، چجوری باید باشه جامعه و حکومت و مردم و نسل جوان و رسانه‌های ما و مطبوعات ما و کتاب‌ها و حوزه و دانشگاه و چرا اونجوری نیست. جهاد برای اصلاح اوضاع، جهاد برای نشر فکر دینی با این همه سوال، جهاد برای پاسخ به سوالات معطوف به زندگی، سوالهای عینی نه سوالهای فقط ذهنی، جهاد برای اجرای عدالت، چون امروز ما و شما فقط مسئول جواب دادن به شبهات نظری مردم نیستیم. ما و شما بیش از قبل از انقلاب مسئول اجرای عدالت هم هستیم. هر جا از حقوق مردم یه جایی کم میگذارن، باید اول صدای شماها بلند بشه و برای تکامل مردم. من طلبگی تو منطقه تشیع در واقع اینها رو به قول خدای میگفت، خب اگه طلبگی ایناست، آدم باید تنش خیلی بخاره که بیاد طلبه بشه توی دو روزمونه. واقعا بله، واقعا باید آدم سرش درد بگیره برای مسئله و مشکل که یا طلبه بشه اگر بخواد، چون کسی داره توی یه عالم دردسر دنیوی و خطرات بزرگ اخروی داره شیرجه میده، خیلی جرأت میخواد اگر بدونی چه اتفاقی داره میفته و چه کار داره میکنه. بعضی‌ها که میبینه خیلی نگران نیستن، برای که نمیدونن چه کار کردن خودشون. این سوء تفاهم شده، یه سوء تفاهم شده، هنوز حواسش نیست چه کار کرده که، یا گیر افتاده، طلبه نشده، طلبش کردن، گیر افتاده. به محضی که یه راه خروجی پیدا بشه، ولی راه اضطراری میزنه به چاک، نمیدونه چرا باید طلبه شد، چرا باید طلبه موند توی اوضاع. خب به ما گفتم جلسه سقف نداره، یعنی تا قلعه سحر و اینا ما در خدمت نهاشم. ببینید آقا، روحانیت صاحب این انقلابه و این دیگه مفروغان همه. این انقلاب انقلاب ملیون نبود، انقلاب روشنفکرا، انقلاب چریکا، انقلاب مارکسیستا نبود. این انقلاب توده های پایین مردم، انقلاب روحانیت و انقلاب مسجدها بود. این دیگه دوست و دشمن پذیرفتن، هر کی نپذیرفته باشه هم چشمشو به واضح ترین واقعیت ها بسته. تنها خطر جدی هم برای استبداد و استعمار در تاریخ ایران تا حالا روحانیت چیه بوده. خطرات دیگه هم بوده، اما تنها خطر جدی روحانیت بوده. نه همه روحانیون که بعضیشون عمله ظلم و معید ستم و حکومت‌های قصدی هم بودن، بلکه اون بخش از علما و مرجعیتی که مظهر برجستش امام راحل بود. ضعف‌هایی هم که ما تو سیستم روحانیت داشتیم در این 20 و چند سال یه مقداریش برطرف شده انصافا. یعنی این حوزه یقینا میشه گفت حوزه 30 سال پیش نیست، جلو آمده، در بعد نظری و عملی جلو آمده. ما امروز صدها طلبه و طلبه فاضل داریم که توی مسائل مختلفی واقعا میتونن اظهار نظر کنن، بحث بکنن، اهل قلمن، اهل فکرن، و این خیلی کار بزرگیه. قبل از انقلاب شما نمیتونید 100 نفرم اسم ببرید، الان میتونید قاطعانه بگید صدها نفر ما داریم و این کار بسیار بزرگیه. و ده ها نفر چهره های بسیار برجسته خوب بین فضلای جوان داریم که یقین داریم اگر توفیقات الهی یارشون باشه خودشون هم کوتاهی نکنن، میشه گفت ما در 20 سال آینده ده ها نفر مثل بهشتی، مثل مطهری انشاءالله باید داشته باشیم. گرچه امثال مطهری و بهشتی اینا این مصیبت و فشارهای سنگینی بزرگ شدن، و میدونید که از اشتباهات ما این بود که فکر کردیم مشکل روحانیت ساختمونه، بعد هم که رفت شده فوری 40-50 کامپیوتر رو برای ثوابش دیگه. ما مثلا مگه مطهری و بهشتی با کامپیوتر کار کردن؟ خوبه ها، عیبی نداره، همه اینا باید باشه، امکان باشه، باید کار بشه، از همه امکان باید استفاده کرد. ولی مشکل روحانیت ما مشکل کامپیوتر و ساختمون و کاشکاری نبود. این مدرسه هایی که ساخته شده جدیدن خیلی خوبه، باید ساخته میشد. این متحرک کجا بزرگ شد بارامن؟ تو همین قوم کجا بود؟ شما میدونید، یعنی من واقعا بعضی تجربیاتی که دارم و نگاه کردم به خاطر احتیاجاتی که داشتیم ببینیم کی چی گفته راجع به چه مسئله‌ای، تقریبا میتونم تقریبا بگم که کل مؤسسات فرهنگی جمهوری اسلامی در این 23 سال به اندازه یک آقای مطهری تولید فرهنگ دینی نداشته. تکثیر داشته ها، ولی تولید نداشته. روحانیت در این حال در این 22 چند سال واقعا جلو آمده. این حوزه اون حوزه نیست. پوانی رو از دست دادین، یه پوانی رو دست آوردین و اون که امکانات حکومتی کم چیزی نیست، در اختیار ایده های دینی قرار گرفته اگه درست اعمال بشه. گرچه در بسیاری از نهادهای حکومت بعد از 23 سال ما هنوز حکومت سکولار داریم، نه حکومت دینی. یعنی تو کدومی که از این وزارت خونه ها و ادارات و اینا دارن بر اساس قرآن و روایات نگاه میکنن، میگه آقا با مردم باید اینجور رفتار کرد، در فرانجا باید چی کرد، چون دین گفته من عمل کجا های جوی هم چند جا من نشون بدیم. بیشتر هم شعائر دینی است، مناسبات دینی نه تو حکومت ما هنوز برقرار، نه تو جامعه ما برقرار. البته اونی که هست نباید تغییر کرد، نباید کم شمرد، خیلی کار بزرگه، تو دنیا بی‌نظیره و تو تاریخ بی‌سابقه است واقعا. ولی یه بار توهم برامون نداره که حکومت دینی ما تشکیل دادیم، بنیان حکومت دینی رو گذاشتیم. رهبری تو یک از صحبتشون فرمودن که ما نظام اسلامی ساختیم، اما نه دولت اسلامی به معنی سقوه، یعنی حاکمیت دینی ما نداریم، بنیانش رو گذاشتیم، یعنی چارچوبی برای تشکیل این بستر رو ساختیم که بشه یک جامعه و نظام دینی ساخت. ولی ما نظام دینی که نساختیم هنوز، که چرا نساختیم؟ ما عمل بکنیم، بعد اگه به نتیجه نرسیدیم مردم میفهمن، برای که فطرت دارن. انبیا هم با همین سلاح فطرت همه کاراشون رو جلو بردن. این سلاح فطرت له یا علی، هر دوش ممکنه به کار بیاد و اینا باید بهش توجه داشت واقعا. ببینید روحانیت رو اگر یک مسامحتن یک نهاد اجتماعی بدانیم، که نمیشه دقیقا گفت یه نهاد اجتماعی به اون معنی که تو جامعه شناسی بحث میشه، یه نهاد دینی و اجتماعی مثل هر نهاد دیگری تابع او قانون قرآنی و قاعده تکوینی هست که اگر با نیاز اجتماع نسبت درستی برقرار کرد میمانه، اگر نسبت درستی با نیازهای اجتماع برقرار نکرد ما درست برخلاف فرمول بقا حرکت کرد. و این درسی است که ما نه از جامعه شناسی بلکه از قرآن میآموزیم. آیه کریمه سوره رعد که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آیه 17 سوره رعد. اونی که منافع مردم رو بهش توجه داره و نفع مردم رو، یه نفعی رو مردم میرسانه و به جامعه میرسانه، اون ماندنی. بقیه حباب و کف روی آبه میره، ولو رعد و برق و سرشداش زیاد باشه، ارعد و ابرق، اما بعد از مدتی هم رفع ابرقو. دقت میکنید این قاعده قرآنیه که ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. ما باید نسبتمون رو به حوزه و روحانیت باید توی شرایط بفهمه که به چه درد مردم باید برسه و بخوره، چه مشکلات نظری رو باید جامعه حل کنه و چه مشکلات عملی. نه که حکومت دینی جداگانه مشکلات خودشو داره و گیر افتاده تو بعضی از مشکلات، شما هم جداگانه، ما هم جداگانه داریم درس خودمون رو می‌خونیم. مرحوم هاشم غزوینی که مدرس سطح فقه اصول بودن در حوزه مشهد 40 سال قبل در درس که از اساتید ما میگفت، ایشون میفرمودن که وضعیت ما با مردم خیلی چیز جالبی در آمده، ما مکاسب میخونیم جداگانه، مردم هم جداگانه مکاسب میکنن، هر کسی کار خودش داره میکنه، یکی گفت گودال میکن، یکی لوله میگذاشت، یکی خاک و پر میکرد، وسطیه نبود، یکی گودال میکرد، یکی باید خاک و پر میکرد. یه جوری نشه که ما راضی وضعیت حوزه و حکومت یه همچین وضعی بشه، یکی گودال میکنه یکی پر میکنه، وسطی کو؟ او کسی که باید این بحث‌های نظری و فقهی و کلامی رو وصل بکنه به خلأهای عینی جامعه تو حوزه نظر و عمل، او کجاست؟ پس اگر نسبتت رو با منافع ناس برقرار نکنی مزمحل میشی، او کل ازمهلان که ظاهرا هستیم و واقعا نیستیم. یعنی ما رو کسی راحت ندیده میگیرن. اگه یه وقتی رسید که کسانی که تو عرصه سیاست و قضاوت و اقتصاد و سیاست خارجی و کلام و عقاید و فرهنگ و روشنفکری هستن و میتونن روحانیت و حوزه رو ندیده بگیرن، این معنیش اینه که شما دیگه نفعی برای مردم و برای جامعه و برای اسلام دیگه نفعی ندارید. وقت میشه ما همه نوخورای اسلامی بدون اینکه تکلیفی در برابر اسلام احساس کنیم و کاری برای اسلام بکنیم. آقا یه کاری همش که اسلام نباید بره ما کار بکنه. سید الشهدا توی اون سخنرانیشون در منا، کتاب به اصحاب پیغمبر، کتاب به تابعین و بزرگان و علما و مفسران و قرآن که حدود 900 نفر از بزرگان جمع کردن یک سال قبل از قضیه عاشورا، بهشون فرمودن که شما مردم به خاطر خدا جلوی پای شما بلند میشن، مردم به خاطر به احترام دین و پیغمبر جلوی پای شما بلند میشن. بعد فرمودن اما شما لا مالن بذلتموه، نه مالی در راه دین و خدا دادید، ولا نفسن خاطرتم به حال الذی خلقها، نه جانتون رو در راهی که اسلام به خطر انداختید و یه سیلی برای دین خوردید، و هم برای کسی که خودش جان رو خلق کرد، جان از اوست نه از شما تزد. ولا آدیتمو عشیرتن، و با قوم خویش و رفیق و اینا سر مسئله دین و عدالت و اینا با کی در افتادید؟ این خطاب سید الشهدا به بزرگان و علماء دین ها، اصحاب پیغمبر. میگن نه، میگن حدود 200 صحابی درجه یک پیغمبر و حدود 600 تا از تابعین که همه از روات و مفسرین قرآن اینا هستن و روات احادیث چیز بودن، از اینا بودن تو جمع. سید الشهدا به اونا گفت. بنابراین حوزه نهاد دینی اگرچه از یک لحاظ، از یک لحاظ و به اعتبار یک نیروی ما بعد طبیعی باشه که به یه وضعیت ما بعد طبیعی پاسخ میده، اما برای بقای در جامعه و پیشرو بودن، همونطور که روحانیت شیعه همیشه پیشرو بوده، اگه بخوایم پیشرو بمانه باید ما ینفع الناس و من ینفع الناس باید باشه. یه مشکلاتی از مشکلات نظری و عملی این جامعه رو باید حل کرد، ولو مشکلات یک روستا رو، ولو مشکلات یک محله رو. همین مفاهیم ابتدایی دین، همینایی که شما براتون مهم نیست، تو همین دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها و خیابون‌ها و مسجدهای محلات بچه‌ها نمی‌دونن و احتیاج دارن به اینا. بنابراین به عنوان یک عینیت اجتماعی از این قانون مستثنا نیستید و فرمول بقا همینه. خدمت به جامعه هم فقط لوله‌کشی نیست، مهمتر از اون همین خدمت معرفتی و تربیتی و معنوی و فکری به جامعه است که کار شما هست، خدمت به معنی امن و اوسعش. ولی در هر حال منات بقای هر شی، هر نهادی تو جامعه همین اصل نیاز و احتیاجه، و اصلا روحانیت شیعه به نظر من تا به حال به همین دلیل زنده مونده. علت چه بوده که تا حالا روحانیت شیعه من ینفع الناس و ما ینفع الناس بوده. حالا باید ببینیم برای 10 سال آینده و برای سده آینده هستیم یا نیستیم. مردم کافی نیست برای مردم که شما ضرورت و درست بودن و حقانیت یک نهاد رو برشون اثبات بکنید یا یک فکری رو، باید مفید بودنش رو هم احراز بکنن. یعنی باید بفهمن خب حالا یه حرفا که میگید حق و درست، به ما چه؟ به چه درد من میخوره؟ چه درد فکری یا روحی یا عملی یا عینی من حل میکنه؟ مشکلات من چرا حل نمیکنی؟ سوالات من رو چرا جواب نمیدی؟ شما همه آدم های خوب، مکتبتون هم مکتب حق، به من چه؟ چه ارتباطی به من داره؟ میدونید او خواستن که شما باید صحت عقلانی و حقانیت یه چیزی رو برایشون اگه اثبات بکنی کافیست دیگه. یعنی ثابت کن آقا دو تا چارتاره دیگه، این دو تا چارتاره میذاره مبنای زندگیش. اما اکثر مردم اینجوری نیستن، اصلا با حوزه معقولات خیلی کار ندارن. دین به عنوان یک نهضت آزادی بخش و انسان ساز، یا دین به عنوان و به مثابه یک مخدر و توجیهگر وضع موجود در جهان و تاریخ، اینا دو تا تلقی از دینه، این دو جور برخورد با دینه. بنابراین روحانیت هم دو تیپ روحانیته، همیشه اینجوری بوده. ما یه تیپ روحانیت نداشتیم، ما دو تیپ روحانیت داشتیم همیشه و داریم و خواهیم داشت. یک تیپ روحانیتی که اینا که میگم فقط متصور و ممکن نیست، بلکه واقعی هم هست. نه تنها دو تیپ روحانی متصور است، بلکه دو تیپ روحانی واقعا بوده و هست همیشه. اون تقسیمی که امام میکرد اسلام رو به اسلام آمریکایی و اسلام ناب، همین بود دیگه، اشاره به همین بود، یه ترتبایی بود برای این قضیه. ما دو تا روحانیت داریم، یه روحانیتی که من ینفع الناس هست نفع عقلی، فکری، روحانی، تربیتی داره برای مردم، مشکلات نظری و عملی مردم به داد مردم میرسه. یک روحانیتی که نان اسلام رو میخوره و برای اسلام هیچ قدمی تا آخر عمرش برنمیاد، تا آخر عمر زندگی داره میکنه. آخر روحانی بودن، مقدس بودن شغلشه. آقا شغلت چیه؟ با شغلی که مقدسی. اینا که نیست تو فرهنگ اهل بیت پیغمبر، اینا نیست تو روایات ما و تو آیات قرآن، اینا نیست. ما یکی از مشکلات ما هم اینه که اصلا حشر و نشر واقعا خیلی کم داریم با روایات، با روایات اهل. نه سراغ تفسیر قرآن میریم و قرآن رو نگاه میکنیم که ببینیم آیا قرآن واقعا داروی دردای ماست، نه به روایات کار داریم که با شم اهل بیت داشته میشیم. آقا اینا تو مسائل اقتصادی چجوری نگاه میکنن، چجوری فکر میکنن، تو حوزه تربیت چجوری نگاه میکنن، تو حوزه سیاست، تو جنگ، تو صلح، تو نهاد خانواده، تو مسئله نکاح، تو مسئله و ملحقات نکاح. به بعضی از روایات مثلا مجموعش چند تا آیه و چند تا روایت که طبق درس و بحثمون هست همونا ایشون اینو گفتن برای که درس کتاب خونده باشین تمومش کرده باشین. یک دریای سینای همه مشکلات ما کلیدش اونجاست. یه صندوق دربسته دست ماست، کلیدم اونجا. ما یه روحانیتی داشتیم و داریم و خواهیم داشت که ما ینفع الناس، یه روحانیتی که ما ینفع الناس نیست بلکه ممکن است ما یضر الناس هم باشه، یعنی آویزان میشه از مردم بدون اینکه خدمت متقابلی به جامعه بده، بدون اینکه اصلاح نفوس و تهذیب نفوس بکنه، بدون اینکه تعلیم بده به جاهلان، بدون اینکه نهی از منکر بکنه. امیرالمؤمنین به خلیفه سوم گفتن که اگر کسی در حکومت تو و به نام تو، این ترجمه روایت هستند، در یه گوشه ای ظلمی بکند به مردم، فکان اسمه مشترکن بینه و بینک، گناهش بین تو و او مشترکه. اگه بچه مسلمونی که قبل از اینکه بیاد دانشگاه نماز بخونه، وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه دیگه نمازش شم نمیخونه، لکان اسمه مشترکن بینه و بیننا، این هست یا نیست؟ یا من دارم تفسیر برای میکنم آیات روایات قرائت مثلا من از اینا، و واقعا اینا منطوق مصرح اینا. ما یه دو جور روحانیت داشتیم و خواهیم داشت. در یکی روحانیتی که در طول تاریخ معترض به ظلم و تبعیض و فقر و فساد بوده و خواهد بود، و یک روحانیت و مخاطبش همیشه مردم بودند و مقصدش خدا بوده و به خدا فراخوانده، و یک روحانیتی که همیشه کارچاق کنه ستمگران و فسقه و فجره و ظلمه بوده و کارخانه کارگاه توجیه مذهبی بی‌عدالتی و فسق و فجور رو انداخته. میگه آقا تو فسادشو بکن، من برات توجیه شریعت با من، تو ربا تو بخور من درستش میکنم. اینم یه جور روحانیت، این دنیای او رو درست میکنه و هم دین او رو درست میکنه، بعدم صورت حساب میده. او میگه من دنیایی میسازم فراخور دینی که تو داری عرضه میکنی، اینم میگه منم دینی عرضه میکنم فراخور دنیایی که تو داری دست به دست هم میدیم و به نام دین میکنیم که هر کاری که بتونیم بکنیم. ما یه همچی تیپ روحانیت هم از اول تاریخ اسلام داشتیم، الانم داریم، بعد از این هم خواهیم داشت. روحانیتی که توجیهگر تبعیض و سوء استفاده و نابرابری است، همنشین اشراف، همسفره سرمایه‌دارهاست و خیلی راحت به خونه‌های کاخ‌های سرمایه‌داری شمال شهر و خونه‌های چند میلیونی رفت آمد می‌کنه، میره میشینه سر سفره‌شون، بلند میشه، برخلاف نص صریح روایات که از پیامبر اکرم رسیده که علماء دین رو برحذر داشته از همنشینی با اغنیا و سرمایه‌دارها و گفته باید با محرومین و فقرا باشید، باید در کنار اونا باشید. و این خطریست که اسلام به تعبیر میگه اسلامی بلاها سرش نمیاد، ما و شما همون میریم تا این کار به اسلام میمونه، قرنها و هزارها بعد از ما میاد و میمونه، ما میایم و میریم و اون میمانه، اما این بلا رو بر سر اسلام پاستن و میخوان بیارن. و در برابرش اون روحانیتی که همیشه در کنار مردم و برای نشر حقیقت تهذیب نفوس مردم سرمایه گذاری کرده. ابوذر و ابوهریره هر دو مبلغ دین بودن، بودن یا نبودن؟ هر دو مگه به عنوان عالم دینی و مرجع اسلامی فتوا نمیدادن؟ مگه اظهار نظر نمیکردن؟ مگه هر دو تفسیر قرآن نمیکردن؟ ابوذر و ابو هریره هر دو مبلغ دین بودن در صدر اسلام. هم یه مسئله از صدر اسلام وجود داشت و هست و خواهد بود. یک تیپ روحانی که با ملع و مترفین به قول قرآن کریم با اینا میپله که از توده ها فاصله میگیره، به آخرت اگه دعوت میکنه فقط با زبان دعوت میکنه به آخرت و خودش عقیده نداره، از طرز زندگیش یعنی معلومه که به آخرت عقیده نداره. از طرز زندگی ما هم میشه بفهمی که آخرت قبول داریم یا نداریم. روحانی که از زبانش دعوت به آخرت و از زندگیش معلومه که اصلا برای چیزی که ذره حقیقت قائل نیست آخرت، مثل یقین داره که نیست. آخه بعضی میگن آخه ما یقین نداریم، هست شاید باشه شاید نباشه. بعضی از زیاد یقین دارن که آخرت نیست، از طرز زندگی کاملا معلوم میشه. و اون تیپ دیگری که روحانیونی که به امر پیغمبر اکرم در کنار مستضعفینن، از هم نشینی با سرمایه‌دارها و خانه های فساد، خانه های عیش و نوش، خانه های اسراف و شادخاری اجتناب میکنن و دنیای مردم رو اصلاح میکنن، مردم رو به آخرت میخوانن، دلشون هم بیشتر از زبانشونه، یعنی فقط بخشی از ایمانشون رو به زبانشون جاری میکنن، اهل ریا هم نیستن. اما اون تیپ همیشه همین وضع موجود دنیا هر وقت هر طوری هست همون رو توجیه میکنن، امضای مذهب رو پای همه چیز همون وقت میذاره ولی تو خودش به جایی برسه. و او توجیهگره، اما این روحانی آمر به معروف و نهی از منکر، فرقی دو تا روحانی. و همیشه یک پروسه اعتراض و انتقاد رو چی میکنه، او شخصیت مردم رو تغییر میکنه و خونسا میکنه برای که سوار مردم بشه. این همیشه به مردم شخصیت میده و کار میکنه که مردم رو پای خودشون بیستن و به کسی و به کسانی سواری ندن. و لا یتخذون اربابا من دون الله، این تفاوت این دو روحانی. اون میاد فساد و فقر و تبعیض رو با روغن مقدس مسحش میکنه تا توجیه مذهبیش بکنه و مقاومت مذهبی نشه، به جای صبر بر ظلم رو به جای صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت غالب میکنه. اون صبری که از ما خواستن صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت، این برمی داره به جای اینا با سوء استفاده از کلمه صبر، صبر بر ظلم رو و صبر بر تبعیض رو غالب میکنه. یا صبر داشته باش. من به عنوان نمونه، چون از یه روحانیون فداکار و مجاهد ما همیشه داشتیم، کسانی مثل شهید نواب صفوی در دهه 30 و 40، کسانی مثل بزرگان زیادی مثل شهید اندرزو و دیگرانی در دهه 50، در دهه 60 قبل از انقلاب، کسانی مثل شهید سعیدی در دهه 50. من صحبی به یک مناسبت دیگه داشتم، به بخشی از تاریخ قبل از انقلاب میخوندم، رسیدم به این قضیه اعلامی کنسرسیوم که دوستان در جریان هستن که قرار بود زمان شاه سالای 48-49 موقع ها حدود 10 نفر از سرمایه‌دارای گردنکلفت درجه یک آمریکا می اومدن ایران برای قرارداد کنسرسیوم که کل جامعه شیعه بره تحت ولایت اقتصادی کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب، که حوزه به نام حوزه در واقع مرحوم ربانی شیرازی اعلامیه‌ای داد و بعدم شهید سعیدی منبری رفت و اعلامیه داد به عربی که من عبارتشم جای یادداشت دادم براتون بخونم، برای مراجع میفرسته که این امتیاز از امتیاز کاپیتولاسیون و تنباکو خطرناکتر است و علمایی که برای یک سینما در قم اعتراض کردید و عصبانی شدید و باید هم عصبانی میشدید اون موقع با اون سینما و فسادها، اما چرا در مقابل این قضیه کنسرسیوم سکوت کردید؟ شما قبح سینما رو تو قبح موقع میفهمید، قبح کنسرسیوم رو نمیفهمید. و بعد تو اون نامه میگه که خطاب به علما، شهید سعیدی خراسانی میگه که ادو ما علیکم حتی تبیض وجوهکم عند سلفکم المجاهدین امثال جمال الدین و شیرازیین، به وظیفتون عمل بکنید، رو سفید بشید پیش گذشتگان مجاهدتون مثل سید جمال الدین اسدآبادی و مثل مرحوم میرزا شیرازی بزرگ و میرزا دوم، و بترسید از یوم تبیض فیه وجوه و تسود وجوه. و یه سخنرانی اونجا داره، من یکی یادداشت کردم براتون بخونم، مال از سالای چون سالای 45 تا 49 منبر میرفت مسجد موسوی جعفر سلام الله علیه در تهران، خیلی منبرای عجیب غریبی که اون زمانی که همه نفسا بریده شده بود، این طرز یه تیکه‌ای از بعضی از منبراشو من یادداشت کردم، یعنی هی تمام اینجا خونده نشه و یادی از اون بزرگان نشه. ایشون میگه تعبیرش رو ببینید، روحانیت یعنی این، میگه ما سربازهای امام حسین هستیم، قیام مال ماست، گرسنگی مال ماست، دربدری مال ماست، باید تا آخر عمر مبارزه کنیم. حتی بعضی که حکومت هم دست آمده مبارزه که تمام نشده، مبارزه برای اصلاح و تقویت حکومت باید بکنی و اصلاحش و برای برطرف کردن مشکلات و موانع. میگه ما سربازان شیعه از دنیا هیچ چیز نخواستیم، تبعید مسافرت های ماست، کتک خوردن خوشگذرانی ما شیعه هاست، کیف کردن ماست، زندان استراحتگاه ماست، باید مثل شیعه های گذشته مبارزه کنیم. آمریکا به دست یهودی ها اداره می شود، در ویتنام آزادی خواهان را قتل عام کردند، ما باید تشکیلات داشته باشیم و هدف ها را معلوم کنیم و مقاومت کنیم. خانم ها هم باید در راه دین مبارزه کنند، همه مسلمین باید تا آخرین لحظه ایستادگی کنند. خلاصه نه اون که بعضی علما را جلو بیاندازند و بعد فرار را برقرار ترجیح دهند، کاری که با خود سعیدی شد، با خود سعیدی شد بیکار. بعد میگه ما دست گدایی به سوی آمریکا دراز کنیم، من ترسی ندارم و اگر کشته شدم شهید خواهم بود، اما بی‌حسی همه را گرفته است، همه بی غیرت شدند. بعد میگه که امام را یاری کنید و تنها نگذارید، با سینه زنی و روزخانی تنها کار درست نمی شود، باید با کار توأم باشد، با تلاش. نگذاریم امثال امام را ناراحت کنند، مگر مدرس ها و ملک المتکلمین ها چه کردند؟ آقایان در هر عصری یزیدی هست، با یزید این عصر را بشناسید. دل رهبر ما، عالی قدر ما خون است. ایشون 11 خرداد گرفتنش، 21 خرداد جنازش تحویل سال 49. ببینید که این ده روز چقدر شکنجه کردن این مرد رو و ایستاد. قرآن کریم تکلیف این دوتا روحانیت هر دوشون روشن کرد. روحانیت راستین همون کاری که موسی و هارون کردن، روحانیت قلابی هم باز نمونهاش قرآن داده. سامری و بلعم و قارون هیچ کدوم ملحد نبودن، هیچ کدومشون ملحد نبودن، همه متدین بودن. بلعم که رسما از روحانیون بزرگه بنی اسرائیل بود و بزرگترین ضربه ها را به حضرت موسی هم همینا زدن. این تجربه تاریخ ها، هیچ کسی نمیتونه روحانیت شیعه رو از صحنه بیرون کنه و خوردش کنه و بزنه زمین الا خودش. روحانیت مطمئن باشید از بیرون محال ضربه بخوره، ضربه ای که کمرش رو بشکنه و زمین گیرش کنه. اگر یه روزی علیاذ بالله ضربه مؤثری هم به روحانیت وارد بشه، باز از داخل خود روحانیت خواهد بود. اینا تفاوتی است که بایستی بین این دو سنخ روحانیت حتما در ذهن ما باز بشه و در موردش جدی فکر بکنیم و گفته بشود که همطور که اون روحانیون دفعه اول گفتن که ملکوت خدا بازیچه نیست و جز از راه جهاد با نفس و جهاد با ظلم در همه عرصه‌های اجتماعی نمیشه به ملکوت خدا راه پیدا کرد و طلبگی راهی برای معاف شدن از تکلیف های اجتماعی نیست. طلبگی یعنی همیشه آماده خدمت بودن و اصلش یعنی جهاد، جهادی که به احتمال قوی تا آخر نه نام و نه نام برای شما نخواهد آورد. روحانیت علوی شیعی جعفر ابن محمدی سر تا سر جهاد است و زهد و تواضع و گذشت و علم و معرفت، کرامت و توکل و ادب و ایثار و آمادگی برای شهادت، فداکاری، بی‌توقعی و عبادت. یک دکتر دیگه من بذارم، چون بحث چیز اشاره کردم این نکته رو بگم، عرض مخاطب بکنم، به اون مسئله نان دین خوردنه. چون مسئله نان دین خوردن هم مورد سوء تفاهم قرار گرفته، هم در مورد اهمیتش و قبحش کم‌لطفی بوده. عین این تعبیر نان دین خوردن و استیکال از دین در روایات ما آمده، ولی مفهومش باید روشن بشه که منظور از نان دین خوردن چیه. چون بعضیا، اولا بعضی از ما توجه نداریم به آیه کریمه که تمام پیغمبران تقریبا این آیه رو، این جمله رو گفتن، این شعار مبارزاتیشون بوده که انی لا اسألکم علیه اجرا، ان اجری الا علی الله. تمام پیغمبرا از قول بزرگان از انبیا در قرآن کریم عبارت چند بار نقل شده و این منطق همه پیغمبران بود. که مرد من به خاطر این دعوت شما به دین و تقوا و این موعظه و اینکه سراغ شما ها میام از شما چیزی نمیخوام، از شما پاداش نمیخوام، پاداش من جز بر خدا نیست و جز از خدا هیچ توقعی از کسی از شما ها من ندارم. اما این یک مسئله است که ازش گاهی غفلت میکنیم. یه مسئله دیگه هم که ممکنه ادریش مغالطه بشود اینه که این تعبیری که حالا طلبه مثلا داره درس دین میخونه یا شهریه میگیره ازش تعبیر بکنن به مفتخوری. یه آدم رباخار چاقی بود از آشنا من میدیدم اینجوری گاهی، ایشون هر وقت ما رو میدید توی جمعی یه مطلبی چیزی به ما میگفت که من شما شیخای مفتخورم، ما هم چون به من میگفت نمیتونستم بحثی بکنم دفاع کنم، هیچ چیزی نمیگفتم با شوخی چیز سرتاشو به هم میآوردم تا یه روز یه فرصتی گیر آوردیم که تلافی کنیم با این بنده خدا. یکی از رفقای طلبه ما که یک طلبه نحیف ولی بسیار کوشایی بود، از جفا آمده بود، مجروح هم بود، نشسته بود یه آقا هم بود نشسته گفت که با هم مطلق و شوخی اینا بله بود شما شیخای مفخر رو من دم دیگه الان وقت میشه چون بحث من نیست، بحث شیخ سالسی است، شیخ دیگری فرد سالسی است، ما علم مفخور باشیم دیگه من یقین دارم مفخور نیست. گفتم آقا شما چقدر خودت چقدر میخوری و چقدر کار میکنی و این چقدر میخوره و چقدر کار میکنه تا ببینیم کی مفخوره. تو که وزن رون پات بنده کل وزن هیکل یه آقاست و کل وعده های غذایی که این طلبه در شبان روز میخوره به اندازه یه وعده تو نیست. این یه نمونهش الان سر صفحه دیدیم، یعنی یقش باز میکرد این پس بشن باز کرد تا بتونه بخوره. گفتم تمام وعده های غذایی که این میخوره به اندازه یه وعده غذای تو نیست، تو چقدر کار میکنی؟ تو روزی 4-5 ساعت میری دم دکونت میشینی و با تلفن و اینا چی میکنه؟ حالا بهشم نگفتم که رباخاری اصلا چقدر کاره، یعنی کار چقدر کار مثبته و به نفع این مردم هست. اما این از روستا آمده، از ده آمده، مادرش و خواهرش قالیبافن، خودش هم دانشگاه شرکت کرد قبول شد نرفت، آمد طلبه شد، الان هم از جیبه آمده استخون خواهش شکسته، همین استخوان شکسته رو ستون میکنه زیر مشکلات مردم بره که بار مردم رو برداره. یعنی با همین حالش با عصا رامی رو باز آمده به فکر مشکل، همینجوری هم که هست به فکر مشکلات مردم هست. بازم این مفخوره تو مفخور نیستی؟ ببینید بحث شهریه و طلبگی اینا جزه اصلا این مسئله بورسیه کردن محصل از اون مترقی ترین ابتکارات علمی بود که اصلا از جهان اسلام دست به قرض. اینکه یه طلبه یه کسی که میخواد وقت بگذاره وقت بکنه خودشو برای علم و برای دین و کار تئوریک و نظری بکنه و پاسخ بده به شبهات، اضاحتن لشبهات به تعبیر روایت، جواب بده به سوالات و اشتباهات رو رفع بکنه، این بایستی دو تا نقطه باید فکرش کن. مخصوصا الان یک، این نباید سرشو پیش هر کسی ناکسی خم بکنه به خاطر لغمنون قضای روزش، نباید تحقیر بشه، اصلا طلبه نباید تحقیر بشه، خودش هم نباید داره تحقیرش بکنه. در جهان اسلام وقتی طلبه می آمد، طلبه کسی بخواست واقعا طالب علم بود، ایره با وجوهات شرعی با پول بیت المال با پول حکومت اسلامی تامینش می‌کردن، می‌گفتن آقا این مثل همین چیزی که الان بهش میگن بورسیه. مثلا وقتی بگی بورسیه و رفته اروپا میگن به به عجب چیزی مترقی، وقتی بگی شهریه و وجوهات میگن آقا عجب چیزی جواب تجاری مفخوریه، آقا چه فرق داره با واسه اول عزیز گرفتن. من به شما بگم اصلا طرح اولیه دانشگاه‌های مدرن و جدید در اروپا بر اساس حوزه‌های علمی دانشگاه جهان اسلام ریخته شد، طرحش بر همین اساس هم ریخته شد، حتی معماری مدرسه‌هاش اینکه یاد گرفتن یک کسی که میاد توی حوزه می آمدن جهان اسلام میدن یک کسی از فلان جا پامشو میاد تا بخارا و از این وقت پامشو توی جهان اسلام اصلا نمیشنسن کی هست، همین قد میاد دم مدرسه دم دانشگاه میگه که آقا من میخوام در مورد فلان مسئله تحقیق بکنم، میگه خب چقدر اینجا هستی؟ اینا تو تاریخ دانشگاه اسلامی هست برای بخونید، میگه شما چقدر تحقیقتون طول میکشه، دوره مطالعاتی چقدره؟ میگه مثلا 6 ماه یک سال. وجوهات شهری در خدمتتونه، شما مخارجش با ماست، یه اتاق یه حجره بهش میدادن، اتاق مطالعه، یه هم کتاب خونه. وقت اون زمان کاغذ هم مثلا نبود که تولید انبو، کاغذ و قلم مجانی بهش میدادن برای تحقیق. اینا تو تاریخ دانشگاه اسلامی هست. این رو اروپایی ها غربی ها آمدن تو جهان اسلام یاد گرفتن، رفتن این رو اونجا پیاده کردن. اینا که میگم کی بوده؟ تو 600 سال پیش. دانشگاه کمبریج در انگلستان اطراف لندن یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های اروپاست و غرب. من رفتم این دانشگاه رو دیدم از نزدیک. این محله های دانشگاه کمبریج که آکسفورد اینا جز قدیمی ترین دانشگاه های اروپا. اولا این محله ها و خیابون هایی که این کالج ها و دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی کمبریج توشه، معماری اون کوچه ها و خیابون ها رو همه رو مثل معماری های همون 600 سال پیش حفظ کردن. یعنی شما بعد از کوچه ها و تو کمبریج که وارد میشید یه مرتبه فکر میکنید تو قرون وسطایی. یا آجر که کنده میشه از دیوار شهرداری نمیذاره زود برن نو نوارش بکنن، میگه باید یا نگذارید خالی باشه جاش یا باید عین او به شبیه او باید بگذارید. یعنی حفظ کردن. این دانشگاه های کمبریج اغلبش همون معمار به سبک معماری های 600 سال پیشه و حتی الامکان سعی کردن همون آجرا همون موید. حالا ما رو که یک مدرسه قدیمی زود تخریبش میکنیم و زود چیزای جدید و مدرن و مهتابی و توی اونا میذاریم اونجا بزنیم. بعد حالا این معماری شغل من وارد یک از این کالج هایی که کمبریج شدم با همین بنده خدایی که راهنمای ما بود اونجا از لندن با قطار چیز حدود یک ساعت راه مثلا دیدم که یه لحظه من وارد این کالج شدم تو کمبریج یه لحظه واقعا فکر کردم مدرسه فیزیه یا مدرسه نواب مشهده مدرسه نواب سابق که بودم خراب کردم مدرنش کردم. یه لحظه فکر کردم که اینجا دقیقا معماری مدرسه های ما، یعنی اطراف دو طبقه سه طبقه حجره این حجره دقیقا وسطش زمین باز و چمن و درخت وسط حیاتم یه حوض گرد یه مسجد هم داشت یا معبد یعنی کلیسایی داشت که دیگه اونش به شکل فانتزی الان دارن. قبلا که قرون وسطا و مسیحیت بود واقعا عبادت میکردن توش، الان دیگه فانتزیش کردن عبادتم کردن مثلا که 3 در 4 5 در 6 برای مثلا قشنگی باشه توش کسی نمیاد. و بعد میگفت که در بعض از این کالج ها ورود تلویزیون ممنوعه، اصلا تلویزیون نیست برای که اینا تمام وقت بایستی کار بکنن. حالا البته کاری ندارم که محصول تمام وقت کار کردنشون آخرش واقعا به شما بگم ها. من عمقی که در بعض از طلبه های فاضل خودمون عمق و دقت و همه جانبه نگری که دیدم در بعض از اساتید یعنی دانشجوهای چند ساله که تو کمبریج مشغولن استادن واقعا عمق دیده نمیشه. این عمق دیده نمیشه منطقه این استعدادا اینجا پرورش پیدا نمیشه. خودمونم ولش کردیم و الا واقعا عمق طلبه تو همین قوم مکرر ما دیدیم کسایی که از اونا تحلیل‌تر و با ذهن فراگیرتر دقیق‌تر به مثلا نگاه میکنه و دقیق‌تر وارد مثلا میشه دقیق‌تر از مثلا خارج میشه. ولی عین این معماری اینجا اونجا بود. اونجا شروع کردن گفتن آقا وقتی کسی میاد دانشجو میاد تو کمبریج یا تو آکسفورد یا تو دانشگاه پاریس که اینا قدیمی ترین دانشگاه غربه و همش رو اساس هم معماری هم مدل آموزشی هم متون آموزشیش از جهان اسلام ترجمه شده بود آمده بود. میگه وقتی کسی میاد بورسیاش بکنن و این مجانی بتونه تامین بشه و کارشو بکنه. حالا کسی هیچ کس به اونا نمیده مفخور انگل میگن آقا بورسیه آقا این سنت بورسیه کردن که یک سنت همین طلبگی عادی ما بوده. بنابراین اگر اما البته یه چیزم هست و اون متقابلا وظیفه که در برابر مردم پیدا میشه، یعنی اگر ما 20 سال 30 سال شهریه گرفتیم و کار کردیم که البته این شهریه حداقل و واقعا گفتم آقا این شهریه کی میگیره نصف عملهای سرگذاره چی میگه که تو مفخوریه نه. ولی هر چی که هست این به ما داده میشه این شهریه و وجوهات شهریه برای که متقابلا باید که خدمتی به جامعه بکنیم، خدمت فرهنگی معنوی فکری عملی یعنی همون ماینفع الناس متقابلا کاری بشه، یعنی یک مسئولیتی ساخته میشه. خود مؤمن بودن و هی رفتن به درس آمدن و خود اینجا بودن این که خودش موضوعیت نداره، اینا همه طریقیت داره، اینا وسیله است هدف که نیست. که یکی از اساتید ما میگفت هم ما زمانی که ما اول درسمون رو شروع کرده بودیم یک آقای رو دیدیم ایشان سر درس هر شبت که استاد ما میامد 20 سال بعد تقریبا یه بار ایشون تو خیابون دیدم گفتم آقا درس چی میدین؟ دیدم درس پسر همون آقا میده، یعنی او آقا فوت کرده پسرش هم مدرس شده داره همون کتاب درس میده، این هم باز همون درس رو داره میده. و گفتم آقا چطور این حالتون چطور فلان شما کدام رو گفت درس فلان گفت ایخ 20 سال پیشم که شما همینجا مشغول بودیم درس آقاشون هم که میرفتی گفت انشاءالله درس آقازاده شون هم میرم. ما باید زمان بندی داشته باشیم، عمر ما کوتاهه، عمر جامعه هم یعنی زمانی هم که جامعه به ما میده زمان کوتاهیه. هر کدوم باید یه بار رو برداریم و اگر این بار رو برداشتیم و کار کردیم از هیچ کس دیگه نترسیم، هیچ کس نانش حلالتر از نانی که شما میخورید و کمتر از این نیست اگر متقابلا به کارمون انجام بدیم. و امروز بعض اساتید ما میگفتن که آقا اگر طلبه جوان حالا ما که پیر شدیم شما که جوانین فکر باشین میگفت طلبه جوان اگر کمتر از روزی 12-13 ساعت کار بکنه طلبه نیست. حالا او که خیلی میگفت دوران طلبگی، ایشون میگفت من دوران طلبگی به طور متوسط روزی 15-16 ساعت کار میکنم، که مثلا آدم گاهی میگه مثلا مبالغه ممکنه باشه. حالا 15-16 ساعت نگیم، واقعا روزی کمتر از 10 ساعت در روز اگر کار بکنیم مدیون و مشغول الذمه، و هم با این شرایطی که خیلی چیزا رو زمین مونده. خیلی عذر میخوام از این که وقت شریفتون رو گرفتم. بعضی بحثایی که اینجا آماده کرده بودم یادداشت داشتم، طبق اون اصلا نشد من بحث پیش برم، نکات دیگه‌ای گاهی پیش آمد، و امیدوارم که این وقت شریفتون رو که بنده تصدیق کردم حلال بفرمایید. صلوات